بیانی فانک به عنوان اولین رستوران شناخته شده مخصوص پخت اردک کبابی در پکن در سال 1416 شروع به کار کرد، اردک رو در یک اجاق بسته کبابی می کرد. اونها ابتدا دیواری اجاق رو با استفاده از ساقه ذرت‌های خوشه‌ای داغ می کردن تا بتونن در پایان پخت اردکی ترد داشته باشن. رستوران معرف چونجوده هم که در سال 1864 کار خود رو شروع کرد، در روشی متفاوت با استفاده از قلاب اردک رو داخل کوره آجری باز قرار میداد. اردک های آویزان بر روی آتش به این روش کبابی می شد. روش پخت این دو رستوران امروز هم وجود داره. بنابراین به شما پیشنهاد می کنم در زمانی که از پکن دیدن می کنید یکی از اینها رو امتحان کنید. اما غذاهای اردک، تقریبا هر بخش از اردک میتونه به عنوان غذا آماده بشه. رستوران کباب اردک چنجوده که به عنوان ارائه دهنده ضیافت اردک نامیده میشه، با استفاده از استخوان اردک همراه با کلم و خربزه چینی سوپ سفید آماده میکنه که در پایان مهمانی سرو میشه. خوردن این سوپ هم به شدت توصیه شده، زیرا این غذا نه تنها خوشمزه است، بلکه چینی ها به مغذی بودن اون قسم می‌خورن. دوستان خوبم، درباره اردک پکن یک برنامه دیگه هم خواهیم داشت.
رسیدیم به بخش شینجیانگ امروز. بخشی است که به معرفی منطقه خودمختار شینجیانگ چین می‌پردازه. شینجیانگ در شمال غربی چین قرار گرفته است و یک ششم وسعت خاک چین را در بر می‌گیرد. از دیرباز اقوام گوناگونی با فرهنگ‌های مختلف در این استان چین در کنار هم زندگی کرده‌اند. تحقیقات باستانشناسی درباره سرگذشت شینجیانگ و آنچه در طول ادوار تاریخی در این منطقه روی داده، همواره برای باستانشناسان جذابیت ویژه‌ای داشته است. کوروراینا نام یکی از مناطق باستانی شینجیانگ است. موقعیت جغرافیایی منطقه یا شهر باستانی کوروراینا در طول تاریخ به فراموشی سپرده شده و تا 100 سال پیش باستانشناسان از موقعیت دقیق آن اطلاعی نداشتند و برای یافتن آن به اسناد و گزارش‌های باقی مانده از گذشته‌های دور استناد می‌کردند. کوروراینا یکی از شهرهای باستانی شینجیانگ است. در سال 126 پیش از میلاد، جان چیان در راه بازگشت از سفر در سرزمین‌های غربی به چانان در سفرنامه خود از کوروراینا گوشی نام برده. شهری که دیواره‌ای دورش را احاطه کرده و یک دریاچه آب شور در نزدیکی آن قرار دارد.
شبچی سرگذشت داوان قدیمی ترین سندی است که نام کوروراینا در آن به عنوان شهری که حصار و دیواره دفاعی در اطراف خود داشته ثبت شده و به محل جغرافیایی آن اشاره شده است. بعدها در کتاب هان سرگذشت سرزمین‌های غربی به محل دریاچه نمک اشاره شده. پوچان نام دیگر دریاچه نمک است و 100 متر دورتر از مسیر دروازه یومن قرار گرفته و 100 متر عرض دارد و حجم آب داخل آن در فصلهای تابستان و زمستان همواره به یک اندازه است. کروراینا از زمانی که جان چیان سرزمین‌های غربی را به خاک اصلی چین پیوند داد، همواره برخی از تاریخ تکامل مردم چین بوده است. بنابر کتاب هان، شرق کروراینا به سرزمین‌های تحت سلطه هان نزدیک بوده است. مردم این منطقه با آب و غذا به استقبال فرستاده امپراتور هان می رفتند. کروراینا یکی از قطب‌های جاده ابریشم به شمار می رفته و به همین دلیل است که روزهای توأم با غم و شادی، ضعف و خوشبختی و پیروزی را پشت سر گذاشته است.
قدرتمندترین حکومت در شرق و توسط سلسله هان اداره می شد. سلسله هان بر سر راه رودخانه تاووس سدی ساخت و کشاورزی منطقه را رونق بخشید و لشکر خود را برای حفاظت از کروراینا به این شهر مأمور کرد. قوم هون در شمال نیز قدرتمند بود و همواره منتظر فرصتی بود تا نفوذ هان در این منطقه کمتر شود و به کروراینا حمله کند. سلسله هان در دوردست ها بود و ادامه زندگی شهر کروراینا بدون وابستگی به قدرت هان و هون در حال تغییر و تحول بود. در کتاب هان، سرگذشت سرزمین های غربی داستانی تکان دهنده درباره قاتلی وجود دارد که از هزاران فرسخ دورتر آمده است. داستان درباره آنگویی، شاه کروراینا و متحد او فون هاست که بسیاری از بازرگانان هان در جاده ابریشم را گشت و اموال آنان را به تاراج برد. سردار هواگوان فردی به نام فوجیجی را برای به قتل رساندن آنگویی به سرزمین های غرب فرستاد. جیجی با سربازان اندک خود به سمت غرب حرکت کرد و سفر طولانی و جانفرسای خود را با رسیدن به کروراینا به پایان رساند. در ملاقات با شاه آنگویی او را فریب داد و او را برای نوشیدن دعوت کرد. شاه هون از نوشیدن با او بسیار لذت برد و سرمست شد. سپس جیوجی از شاه درخواست کرد تا برای گفتگوی خصوصی به پشت پرده بیاید. آنگویی به دست دو سرباز کشته شد و همراهان او نیز گریختند. فوجیجی سر او را به دوهوان برد. شهر کروراینا را به دست 20 سرباز و دو مترجم زن سپرد و این شهر سرانجام تحت کنترل هان قرار گرفت. سر شاه نیز بالای دروازه شمالی شهر چانان آویخته شد تا عبرتی برای جنایتکاران و ستمگران باشد.
دوستان ارجمند، برنامه مروارید شرق رو میشنوید از گروه جامعه شبکه رادیویی فرهنگ. در بخش نگاهی به چین با سرکار خانم اصفهانی همراه میشیم که درباره یکی از معابد کشور چین برای ما صحبت میکنه.
معبد شوانگلین در دهکده چیاوتو در 6 کیلومتری جنوب غرب شهر پینگیاو قرار دارد. قدمت این معبد که در زمینی به مساحت 15,000 کیلومتر مربع بنا نهاده شده به حدود 1400 سال پیش باز می گردد. جالب است بدانید در معبد بودایی شوانگلین حدود 2000 مجسمه از دوران سلسله های تانگ، سونگ،
جین و یوان نگهداری می شود و به همین دلیل به موزه مجسمه ها نیز معروف است. در زبان چینی شوانگ به معنی دو و کلمه لین به معنای جنگل است. نام دو جنگل برگرفته از اصول اعتقادی مکتب بودایی است که به آن سوترا می گویند. در این دیدگاه ساکیامونی یا همان بودا زیر دو درخت در یک جنگل به روشن ضمیری رسید. به همین دلیل این معبد دو جنگل نامیده می شود. در معبد شوانگلین به غیر از اقامتگاه های کاهنان و اتاق خواندن سوترا یا قوانین بودایی بیش از 10 سالن بزرگ و کوچک وجود دارد که از جمله آنها می توان به سالن های هزار بودا، خدایان آسمانی، ساکیامونی، بودهیساتوا و سالن گوانیو اشاره کرد. گوانیو یکی از ژنرال های معروف و شجاع دوره سه پادشاهی است که در مکاتب کنفسیوس، بودایی و تائوئیسم از تقدس خاصی برخوردار است. به همین دلیل مجسمه بزرگی از این شخصیت به همراه مجسمه نگهبان آسمانی در این سالن نگهداری می شود. در این معبد درختی نیز وجود دارد که گفته می شود در دوران سلسله تانگ کاشته شده است که خود حکایت از کهنسالی این درخت و قدمت این معبد دارد. با ایستادن در مقابل سالن خدایان آسمانی، 4 مجسمه بزرگ و باشکوه را می بینید که در ایوان و زیر سقف خارجی سالن، به گونه ای قرار گرفتند که گویی می خواهند از سالن محافظت کنند. در داخل ساختمان مجسمه های زیبایی قرار دارند که در بین آنها مجسمه مایتریا به همراه 2 مجسمه بودهیساتوا که در دو طرفش در حال نیایش هستند نظرها را به خود جلب می کند. همچنین 8 مجسمه دیگر از بودهیساتوا به همراه 4 خدای آسمانی که ارتفاع هر یک به 3 متر می رسد خودنمایی می کنند. در دست هر 4 مجسمه اشیایی چون شمشیر، چتر و پیپا که نوعی ساز قدیمی چینی است وجود دارد.
خب دوستان، رسیدیم به بخش نمایش برنامه مروارید شرق. نمایشی بر اساس داستان‌ها و افسانه‌های چینی، بخش دیگه‌ای که تقدیم شما خواهیم کرد.
مرد نقاش بر اساس داستانی از کشور چین.
نقاشی بود به نام سانشی که با رنگ کردن خونه ها و دیوارهای مردم زندگی می کرد. سانشی فقط برای رنگ کردن از سیاه و توسی استفاده می کرد و هر وقت مشتریاش ازش می خواستن که کاری رو انجام بده فوری این دوتا رنگ رو پیشنهاد می داد.
سانشی چقدر عالی این دیوار رو رنگ کردی، بیا اینم پولت، ولی ای کاش همون رنگی که گفتم می کردی.
به این دیوار شما رنگ سیاه میاد خانم بی، مطمئن باشید براتون بهتره.
آخه تمام دیوارای این ناحیه رنگش سیاه شده، کاش لااقل رنگ دیوار منو آبی می کردی.
بعدا ناراضی می شدید خانم بی.
یه روز حاکم فرمان داد که سانشی دیوار انتهای خونش رو رنگ زرد کنه. سانشی هم بدون توجه به فرمان حاکم سطل رنگش رو برداشت و اون دیوار رو سیاه کرد.
این مردی که دیوار منو رنگ کرده کیه؟
منم قربان، سانشی در خدمت شماست.
تو؟ من مگه نگفتم اینجا زرد بشه؟ همسر من عاشق رنگ زرده، زرد دوست داره.
قربان من فکر کردم گفتید سیاه.
وقتی تنبیه شدی بهت میگم ببریدش و آمادش کنید تا تنبیهش کنید.
چی قربان؟ صبر کنید. نه 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 نه.
نگهبانا سانشی را آماده تنبیه کردن و حاکمم با همسرش آماده تماشا شدن. همه چیز آماده بود که ناگهان خانم بی سر رسید.
صبر کنید جناب حاکم، صبر کنید.
چی شده؟ شما کی هستین؟
جناب حاکم، من بی هستم، خانم بی، همسایه قدیمی سانتری. اگه اجازه بدید پیش از تنبیهش موضوعی رو بهتون بگم.
بگو.
پدر سانشی هم نقاش بود و اتفاقا برای پدر شما نقاشی میکرد. یه روز که اون اومده بود تا سقف خونه قدیمی شما رو رنگ کنه، پدر شما دستور داده بود که اونجا سیاه بشه. سانشی هم پیشش اومده بود و بازی میکرد، اما اون اشتباه بزرگی کرد، تقریبا یه مقدار زیادی از سقف خونه شما رو زرد کرد.
بله، زرد رنگ مورد علاقه منم هست.
خب اما پدرش تنبیهش کرد و گفت از این به بعد کاری میکنه که بفهمه فقط سیاه رنگ خوبی. البته پدرش از تنبیه حاکم بزرگ پدر شما ترسیده بود. خیلی زود پدرش آنشی مرد و اون شغل پدرش رو ادامه داد، اما از اون به بعد همه ی دیوارا و درا رو یا سیاه میکنه یا توسی.
اون باید بفهمه که بزرگ شده و حوادث گذشته رو فراموش کنه. من اون رو میبخشم، اما یک شرط داره.
اون شرط چیه جناب حاکم؟
باید نه تنها اون دیوار رو رنگ زرد کنی، بلکه باید دیوارهای دور تا دور کاخم هم رنگ کنی، هر رنگی غیر از رنگ سیاه و توسی.
بله قربان، قول میدم جناب حاکم.
سانشی.
بله قربان.
بهتر آدم زیاد در گذشته زندگی نکنه، چون یادآوری گذشته باعث میشه که زندگی و حال و آینده ی آدم تلخ بشه.
مروارید شرق رو میشنوید دوستان. خوشحالیم از اینکه با شما همراه هستیم. رسیدیم به بخش گزارش برنامه مروارید شرق، بشنوید.
شنوندگان عزیز و همراهان ارجمند برنامه مروارید شرق، سلام، من رو پذیرا باشید و شما رو دعوت میکنم تا بخش گزارش امروز رو بشنوید در گفتگویی که خواهم داشت با آقای اکوانیان، که توفیقی داریم تا مباحث مختلف رو در حوزه کشور چین از زبانشون بشنویم. امروز هم در خدمت ایشون هستم. آقای اکوانیان، خدمت شما سلام عرض میکنم. دو کشور ایران و چین از خاستگاه تاریخی و تمدنی بسیار عمیقی برخوردار هستن و در تاریخ هم نقش مهمی در جهان داشتن. میخوایم ببینیم که به هر حال چقدر باید الان هم دو کشور متمدن با قدمت بسیار بالا تعاملاتشون رو در این عرصه توسعه بدن.
بله، فرمایش شما کاملا درسته. ایران و چین از دیرباز تأثیرها و تأثرهای نسبت به همدیگه داشتن. ما میدونیم که بهترین آثار نگارگری ما یا همون مینیاتور ما متأثر از نقاشی چینی هستش و تو خود اشعار شعرهای ما هم به کرات نام چین تکرار شده، صورتگر چین که مثلا خیلی تکرار شده، حافظ خیلی بهش اشاره میکنه یا خیلی شعرهای دیگه ما. ولی خب متأسفانه تو دوره حاضر همونجوری که میدونیم این شکل از مراودات فرهنگی که خیلی هم مؤثر بوده جای خودش داده به یه سری چیزهای دیگه. اگه الان ما با یک چینی یا با یک ایرانی صحبت کنیم، اون چیزی که از هر دو تا طرف یعنی از هر دو تا کشور بتونن بهش اشاره کنن شاید چیزهای دیگه ای باشه. مثلا ما الان اگه با یه ایرانی حرف بزنیم، اون چیزی که با شنیدن نام چین به ذهنش میرسه بیشتر گوشی‌های موبایل و حالا دوربین عکاسی و یا یه سری اجناسی که بشه بهش اشاره کرد. و از اون سمت اگه با یه چینی حرف بزنیم شاید چیزی که به ذهنش میرسه همون کشور جنوب آسیا با یه فرهنگ شبیه کشورهای جنوبی همسایه. یعنی خیلی تمایزی نسبت به ما و کشورهای جنوبی همسایه و کشورهای اسلامی دیگه قائل نیستن. فکر میکنن همه ما به نوعی اینطور هستیم. چیزی که مهمه شاید برای ما اینه که همین تمایزها رو پررنگتر کنیم، به اینکه شناخت افراد کشورهامون و هر دو تا کشور منظورم هست، این ذهنیت کلیشه‌ای رو به نوعی بتونیم که تصحیحش کنیم. و این هم میسر نمیشه مگر با همون داد و ستد فرهنگی که به اشکال مختلف مثل همون رابطه‌ای که بین دانشگاه‌ها برقرار میشه. ما همونجور که خدمتتون عرض کردم تو دانشگاه همون بیجینگ هم دانشگاه زبان و فرهنگ پکن اتوبوس از کشورهای دیگه آدم میومد، ایتالیا، آلمان، آمریکا، همه کشورهای حتی همسایه مثل قزاقستان، پاکستان، ولی از ایران ما فقط دو نفر بودیم. کل اون دوره‌ای که اونجا برگزار می‌شد فکر کنم تنها کشوری که دو نفر فقط اونجا داشت ما بودیم. خب این نشون میده که خود این ارتباط خیلی برای دولت‌های ما شاید مهم نیست. اون ارتباطی که ما از قدیم داشتیم، اون تمدنی که از قدیم، ارتباطاتی که با هم دیگه داشتیم و اینا چندان مد نظر سیاستمدارهای ما انگار فعلا نیست و بودجه‌ها و اون هزینه‌هایی هم که باید در این راه انجام بدن و خب انجام نمیدن و رابطه فرهنگی ما الان به نوعی فرو کاسته شده در حد همین شناختی که من خدمتتون عرض کردم.
به نظرتون ضرورت داره که ما یک شناخت تاریخ تمدنی از کشور چین و متقابل چینیان نسبت به ایران داشته باشن، با توجه اینکه به هر حال این در تاریخ دو کشور خیلی حائز اهمیت بوده در اعصار گذشته؟
کاملا درسته. شاید چیزی که میتونه اتفاق بیفته این وسط، اصلا یکی از کارهایی که میشه انجام داد که هنوزم جای کار داره، تعریف پایان نامه های دانشجویی تو مقاطع مثلا فوق لیسانس و دکترا در رابطه با همین تمدن هر دو تا کشور باشه، چیزی که تا حالا انجام نشده، و تشویق دانشجوها به ورود به این حوزه. همونطور که ما میدونیم الان بیشتر دانشجوهای ما تو گرایش های اقتصادی و فنی دارن درس میخونن تو، و شاید سیاست های تشویقی لازم داریم برای گسیل کردن دانشجوهامون به سمت رشته‌هایی مثل همون تاریخ و فرهنگ و تمدن و هنر و اینا که بتونیم اون ارتباط از دست رفته رو دوباره به نوعی مرمت کنیم و بتونیم ازش استفاده بکنیم.
دوستان عزیز، خبری رو از کشور چین در ابتدای برنامه شنیدیم. همکنون مجدداً اون خبر رو با هم خواهیم شنید.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در یک نشست خبری گفت دولت چین برای مقابله با ویروس کرونا جدید با مسئولیت شناسی فوراً وضعیت این بیماری را به اطلاع مردم چین و مردم جهان رساند و تا حد امکان برای مقابله با شیوع این ویروس تلاش کرده است. حسن روحانی از مردم سراسر جهان خواست برای غلبه بر این بحران تلاش کنند. صبح شنبه 26 بهمن یک قطار باری حامل قطعات خودرو با موفقیت از ایستگاه نظارت و بازرسی گذرگاه مرزی خورگوز در شینجیان چین عبور کرد و عازم لهستان شد. تا ماه فوریه این 50مین قطار باری چین به اروپا در سال جاری بوده است که از گذرگاه خورگوس عبور می کند. در این حال یک قطار باری چین و آسیای مرکزی نیز با محموله 850 تنی مواد خام پنبه‌ای با عبور از گذرگاه آلاشانکو وارد سرزمین چین شده است. تا 26 بهمن بیش از 730 قطار باری چین اروپا و چین آسیای مرکزی از گذرگاه‌های خورگوس و آلاشانکو به مرزهای چین وارد و یا از آن خارج شدند. کالاهای صادراتی چین بیشتر شامل ماشین‌آلات، لباس، انواع لوازم روزانه و محصولات الکترونیکی هستند و کالاهای وارداتی نیز بیشتر شامل مواد پنبه‌ای و ساختمانی بوده است. به گفته دولوشین، معاون گذرگاه مرزی خورگوس، در طول پیشگیری و مهار شیوع ویروس کرونا جدید، این گذرگاه به طور 100% تمام قطارها را بازرسی و کنترل می‌کند و سختگیرانه تدابیری را برای جلوگیری از شیوع این بیماری انجام داده است. در این حال متعهد شده است که تمام قطارهای باری همان روز که وارد گذرگاه خورگوس می‌شوند، بتوانند از گذرگاه خارج شوند. اخیراً در یک نشست خبری درباره پیشگیری و کنترل بیماری ویروس کرونا جدید که در پکن برگزار شد، یکی از مسئولان منطقه تونجوی پکن اعلام کرد کارهای ساخت و ساز پارک جهانی پکن به تدریج از سر گرفته می شود و طبق برنامه تا پایان امسال بخش اصلی آن به پایان خواهد رسید. پیشبینی می شود که این پارک طبق برنامه در ماه می سال 2021 به بهره برداری برسد. پارک جهانی پکن در مجموع شامل 16 پروژه کلیدی درباره جاذبه های گردشگری جهان است که همکنون ساخت 9 پروژه آن آغاز شده و 7 پروژه دیگر نیز یکی پس از دیگری ساخته خواهد شد. به منظور پیشگیری و کنترل شیوع ویروس کرونا، از سرگیری کار ساخت پروژه‌های مختلف پارک با رعایت کامل اصول و مراقبت‌های بهداشتی برای کارکنانی که از مناطق دیگر چین به پکن بازگشته‌اند و به صورت منظم انجام خواهد شد.
دوستان، به پایان برنامه مروارید شرق امروز رسیدیم. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
از همراهیتون سپاسگزاریم و تا فرصت حضور دوباره شما رو به خداوند مهربان می‌سپاریم.
مهم است
چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ رادیوی فرهیختگان.
روزابی شب مهتاب، دل زخمی، چشم بیخواب، ماهی قرمز، پولک رنگی، خواب دریا، تنگ و دلتنگی، جنگل و خورشید، جاده و فانوس، دل دریایی، قد اقیانوس، روز آفتابی، شب مهتابی، بس بیخوابی، بس بیتابی.
اگه تنهایی قصمون باشه، باز همون کاسه، باز همون آشه، بشه با دنیا مهربون باشیم، من و تو بسه، میتونیم ماشیم، بشه سنگا رو برداریم از راه، توی دستت کوه، توی دستت ما، رد شو از تردید، رد شو از کینه، خدا اون بالا ما رو میبینه.
شبتون بخیر. از پخش رادیو فرهنگ همراه شما شنوندگان محترم هستیم. امیدوارم که لحظه هاتون با آرامش سپری بشه و شب بسیار خوبی در انتظارتون باشه. ما هم توفیق داریم که با ادامه برنامه در بخش دوم در خدمت شما